16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 7 بهمن سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ژانویه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ایران از بارش برف و باران در جاده های 11 استان خبر داد. او گفته است در برخی از نقاط استانهای آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، سمنان، اصفهان و استان مرکزی برف و باران شدید می آید. در همین حال مدارس ارومیه، ماکو و سلماس در آذربایجان غربی به دلیل بارش برف تعطیل شده و یا به طور غیر حضوری برگزار می شود. همچنین مهدی پازوکی مدیر بحران استانداری لرستان هم از مسدود شدن راه‌های ارتباطی 160 روستای این استان به خاطر بارش برف خبر داد. سازمان هواشناسی ایران هم با اعلام هشدار نارنجی گفته است که سه شنبه این هفته 8 استان با برف و کولاک روبرو خواهند شد. منظور از هشدار نارنجی ایجاد خسارات احتمالی به دلیل تغییرات جوی است و نهادهای مرتبط برای کمک رسانی در حال آماده باش خواهند بود. دادگاهی کیفری در تهران لیلا نقدی پری عضو هیئت مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران را به اتهام آنچه ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی نامید به جریمه مالی، ابطال گذرنامه و 18 ماه ممنوع الخروجی محکوم کرده است. خانم نقدی پری بیشتر مدتی را در زندان سپری کرده بود و یک بار هم به هنگام خروج از کشور با توقیف گذرنامه به او گفته بودند برای یک سال ممنوع الخروج است. روز جمعه خالد پیرزاده زندانی سیاسی زندان اوین در پی افزایش مشکلات قلب و ریه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان تهران بستری شد. او پیش از این در اعتراض به رفتارهای نامناسب مسئولان زندان اوین با زندانیان، عدم نگهداری در شرایط قانونی و در اعتراض به احکام اعدام صادره در ایران از حدود 14 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می برد. خالد پیرزاده دی ماه سال جاری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب در فضای مجازی در مجموع به 5 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل میگوید شب گذشته در پی حمله هوایی و زمینی اسرائیل در خان یونس غزه دست کم 11 شبه نظامی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی در بیانیه اعلام کردند که در این درگیری‌ها در جریان تلاش شبه نظامیان برای کار گذاشتن بمب‌های کنار جاده و شلیک تیربار و خمپاره به سمت سربازان اسرائیلی صورت گرفته است. در ادامه درگیری‌ها روز شنبه همزمان با تبادل آتش بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، توده‌های دود به هوا برخاست و صدای انفجارهای متعدد در نزدیکی مرز شمالی اسرائیل با لبنان شنیده شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که آژیر خطر در مناطق شمالی اسرائیل به صدا درآمد، اما در این مورد توضیح بیشتری نداد. بنا به اطلاعیه سازمان اطلاعات انتظامی تهران، 72 نفر با اتهام انتشار محتوای مبتذل در اینستاگرام دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس در این اطلاعیه آمده است یک شرکت تبلیغاتی که با بیش از 300 بلاگر و اینفلوئنسر در اینستاگرام ارتباط گرفته بود شناسایی شد. سازمان اطلاعات نیروی انتظامی مدعی است این افراد محتوای هنجارشکنانه و منافی فرد در فضای مجازی تولید و منتشر کردند. در اطلاعیه نیروی انتظامی همچنین آمده است صفحات اینستاگرامی مسدود شده و نزدیک به 27 میلیون نفر دنبال کننده داشته است. نیروی انتظامی محتوای این صفحات را تبلیغ زندگی تجملی و غربی، ترویج کشف و حجاب و حیازدگی توصیف کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به دریای سرخ و ماجرای حملات متقابل حوثی‌های یمن و آمریکا. در آستانه سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، دیدگاه‌های مخالف و موافق این سفر را بررسی می‌کنیم. و مسئله مشارکت مردم در انتخابات پیش روی مجلس موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نفتکش مارلین لواندا که با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ حرکت میکرد، شامگاه جمعه هدف اصابت موشک بالستیک حوثی‌های مورد حمایت ایران قرار گرفت و یک ناو آمریکایی به تماس اضطراری نفتکش پاسخ داد. بنیامین صدر در مورد جزئیات این موضوع گزارش میدهد.
تنش و مزاحمت دریایی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در دریای سرخ همچنان ادامه دارد و آنها جمعه باز هم یک نفتکش را هدف قرار دادند و یک موشک به سمت ناو آمریکایی شلیک کردند. در پاسخ ارتش آمریکا هم از حمله به موضع حوثی‌ها در یمن خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی بامداد شنبه یک موشک ضد کشتی حوثی‌ها را که آماده پرتاب بود منهدم کردند. بنابر اعلام سنتکام این موشک تهدید قریب الوقوع علیه کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه بوده است. این در حالی است که ستیزه‌جویان حوثی بامداد شنبه مدعی شدند که آمریکا و بریتانیا دو حمله هوایی علیه مواضع آنها در یمن انجام دادند. پیشتر هما سعید مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه صلح خاورمیانه در واشنگتن درباره تأثیر مقابله نظامی آمریکا و متحدانش با حوثی‌ها به رادیو فردا گفت.
نمیدانم آنها را متوقف کند، اما قطعا این حملات به کاهش توانایی های آنها کمک می کند. این حملات سیستم های رادار و انبارهای سلاح و مهمات و قابلیت پرتاب موشک آنها را تضعیف می کند. اما برای متوقف کردن آنها عملیات بزرگتر و حملات نظامی دیگری لازم است تا از حملات پهپادی و موشکیشان جلوگیری کند.
در همین حال چارلز براون رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده تاکید کرده که حمله های آمریکا و متحدانش علیه حوثی های تحت حمایت حکومت ایران با هدف جلوگیری از درگیری بیشتر در آینده انجام شده و واشنگتن نمیخواهد در مسیری بیفتد که منجر به شدت گرفتن تنش ها و درگیری شود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC در پاسخ به اینکه منتقدان دولت جو بایدن میگویند او به اندازه کافی با حوثی‌ها یا حکومت ایران به عنوان مهمترین حامی آنها سختگیر نبوده، گفته که آنها چه می‌خواهند؟ آیا ما را در یک جنگ تمام عیار می‌خواهند؟ اما نقش حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها چیست و ارزیابی‌ها با وجود برخی انکارها از سوی جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟ هما سعید مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه صلح خاورمیانه در واشنگتن میگوید: ایران،
من فکر نمی‌کنم کسانی که منطقه را زیر نظر دارند و ایران و این گروه‌های مسلح را می‌شناسند انکار ایران را باور کنند. حوثی‌ها فعال و آموزش دیده هستند و اطلاعات و گزارش‌های ایالات متحده و سایر متحدانش رساندن سلاح به آنها را تایید می‌کند. حوثی‌ها هم خودشان در گذشته دریافت حمایت از ایران را انکار نکردند. بنابراین سفر حوثی‌ها برای رسیدن به جایی که امروز هستند پروژه است که ایران از آن حمایت کرده تا توانایی حوثی‌ها امروز در حمله به دریای سرخ به اینجا برسد. این باور وجود دارد که ایران در تامین اطلاعاتی و توانایی هدفگیری خاص برای شناسایی کشتی‌هایی که حوثی‌ها به دنبالش بودند نقش داشته است.
حمله حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ و خلیج عدن از 28 آبان و پس از شروع عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا هم جای دارد آغاز شد و این شبه نظامیان تاکنون بیش از 30 بار به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در آب‌های منطقه‌ای حمله کردند. آمریکا و متحدانش از چندی پیش ائتلافی با حضور برخی کشورها برای مقابله با ناامنی در دریای سرخ و تحرکات مخرب حوثی‌ها تشکیل دادند و تاکنون چندین بار مواضع نظامی حوثی‌ها را منهدم کردند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز جمعه ششم بهمن در بیانیه‌ای در مورد سفر برنامه ریزی شده کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران ابراز نگرانی کرد. در نامه‌ای که این نهاد حقوق بشری به ندا النشیف معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته، بر اهمیت انجام پیش شرط‌های اساسی برای تضمین پاسخگویی و حفاظت از حقوق بشر تاکید شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام جویا شدم. محمود امیر مقدم:
به طور کلی نگرانی که وجود داره از طرف نهادهای حقوق بشری، مدافعان حقوق بشر، اینه که جمهوری اسلامی از این سفر سوء استفاده تبلیغاتی کنه، چون ما میدونیم که تا 2 ماه دیگه در شورای حقوق بشر رأی گیری هست و قرار تصمیم گیری بشه که آیا مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران رو تمدید کنند و همچنین مأموریت کمیته حقیقت‌یاب که در ارتباط با جنایت‌هایی که در اعتراضات زن زندگی آزادی شد توسط حکومت داره تحقیق میکنه. و خب جمهوری اسلامی هیچ وقت با نهادهای حقوق بشری، با مکانیزم‌های مختلف سازمان ملل همکاری نکرده. به همین دلیل زمانبندی این که در این سفر اجازه میدن معاون کمیسر عالی شورای حقوق بشر به ایران سفر کنه، ما فکر میکنیم که بیشتر مورد سوء استفاده از طرف حکومت قرار میگیره، در حالی که از این طرف ما فکر نمیکنیم که این کمکی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بکنه، یعنی به مردم ایران چیزی نمیرسه و یک حکومت میتونه سوء استفاده کنه. حالا کمیساریای عالی حقوق بشر خب تصمیمشون رو گرفتند که تا چند روز دیگه این سفر احتمالاً عملی خواهد شد، هرچند که ما هم خواستار این هستیم که حداقل 2-3 ماه این سفر رو عقب بندازند. ولی حالا اگر سفر انجام بگیره، ما دعوت میکنیم از همه کسانی که مورد نقض حقوق بشر قرار گرفتن در ایران که حداقل سعی کنند که با این هیئتی که داره مسافرت میکنه به ایران تماس بگیرند، خواستار ملاقات باشون بشن به طور علنی. خانواده های کسانی که عزیزانشون از دست دادن، خانواده های معترضان، هم کسانی که در ایران اعدام شدن، در بیش از 800 نفر فقط در یک سال گذشته در ایران اعدام شدن، نزدیک 60 نفر فقط در همین چند هفته اخیر، که جمهوری اسلامی نتونه سوء استفاده کنه، چون که خود سازمان ملل از اونجایی که این سفر در سطح عالی نیست، یعنی که در سطح معاونت هست، خود سازمان ملل معمولا نه کنفرانس مطبوعاتی داره نه پوشش رسانه‌ای میده به این قضیه، ولی امیدواریم که جمهوری اسلامی حتما این کارو خواهد کرد.
خب ببینید، در این حال که برخی خواهان لغو سفر این مقام سازمان ملل هستند، اما یک بارقه امیدی در دل برخی هم ایجاد شده، فارغ از اینکه حالا بگیم جمهوری اسلامی از این سوء استفاده تبلیغاتی میکنه برای خودش یا نه، ولی مثلا مادران 4 زندانی محکوم به اعدام، مادران وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم به طور مشخص، اینها خواستار این شدن که وقتی این سفر انجام میشه کمکی بکنه این فرد برای جلوگیری از اعدام این فرزندان و به هر حال دسترسی به وکلای مدافع رو برای اونها فراهم بکنه، بازبینی پرونده ها رو فراهم بکنه، برگزاری دادرسی منصفانه رو خواستار شدن و از این چیزها. خب ببینید، این بارقه امید هم ایجاد شده از طرفی، نظرتون در این زمینه چیه؟
اگر این اتفاق بیفته، یعنی که اگر اینها قبول کنند که دیداری داشته باشند یا اینکه این مسائل رو مطرح کنند، خب این مثبته. نگرانی ما اینه که جمهوری اسلامی اهمیتی در واقع به خواسته های این چنینی قبلا هم نداده و شاید هم نده. ما باید حداکثر سعی اون بکنیم. من فکر می‌کنم که این خواسته خانواده‌ها که شما اسپردین خیلی مهمه، به خصوص این که به طور علنی این رو خواستند و امیدواریم که خانواده دیگه هم همین کارو بکنن. ولی باز هم ما می‌خوایم وقتی که سفر میشه به جمهوری اسلامی از طرف نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل خواسته های مشخص و شروط مشخصی رو عنوان کنند، چون که سفر به خودی خود این که برن اونجا بشینن سر یک میز هیچ اتفاقی نیفته، این رو جمهوری اسلامی به نفع خودش مصادره میکنه، چون دو ماه دیگه در شورای حقوق بشر میگه که ما نیاز به گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب نداریم.
نکته‌ای که شما الان گفتین به معنی این هستش که اگر تا الان مقام‌های جمهوری اسلامی به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اجازه سفر به ایران رو ندادن، الان از موافقت با سفر خانم ندا النشیف میخوان به این نتیجه برسونن اعضای سازمان ملل رو که عملاً احتیاجی به گزارشگر ویژه ندارن؟
بله، این در واقع چیزی هست که جمهوری اسلامی سال‌ها تاکید کرده که ما نیازی به گزارشگر ویژه نداریم، چون می‌دونیم فقط معدود کشورهایی در جهان هستند که سازمان ملل براشون گزارشگر ویژه تعیین کرده از زمینه حقوق بشر، مثل کره شمالی، مثل میانمار. به همین دلیل جمهوری اسلامی هم از طریق حالا کشورهای حامیش مثل مثلا روسیه، سوریه، حالا کشورهایی که بالاخره باشون روابط نزدیک داره، سعی میکنه که به اینکه ما در هر صورت همکاری میکنیم این گزارشگر ویژه مسئله سیاسی است. حالا دلیل این که اجازه سفر به جاوید رحمان یا گزارشگران ویژه دیگه ندادن قبلا اینه که اینها وقتی که سفر میکنند قبل از سفر در واقع تقاضاشون اینه که از زندان‌ها دیدن کنند، اینکه آزادانه بتونن با هر کی خواستن حرف بزنن و جمهوری اسلامی این اجازه رو نمیده. ولی الان که این هیئت از سازمان ملل میخواد بیاد به ایران هیچ شرط و شروطی برای این سفر نذاشته، یعنی که قراره برن با مقامات قوه قضاییه و یه سری مقامات رسمی دیدار کنن، اینا بشینن سر یک میز عکس بگیرن، استفاده تبلیغاتیشون بکنن، ولی هیچ تعهدی ندند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
بیش از یک ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران باقی مانده. رسانه‌های نزدیک به حکومت این روزا تلاش دارند تا جای ممکن مردم را تشویق به مشارکت در انتخابات کنند. روحانیون نزدیک به حکومت هم با انجام مصاحبه و سخنرانی و با تکرار حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی خواستار مشارکت حداکثری مردم هستند. این در حالی است که ادعای قابل توجهی از مردم میل چندانی به رفتن به پای صندوق‌های رأی ندارند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور تا جمعه ششم بهمن شمار نامزدهای تأیید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی به 12711 نفر رسیده. امروز شنبه هفتم بهمن روزنامه کیهان از روزنامه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی با توجه به تعداد نامزدهای تأیید صلاحیت شده در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشته انتخابات مجلس رقابتی تر شد، بیش از 43 نامزد برای هر کرسی. روزنامه جوان از روزنامه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم تیتر زده با تأیید 678 نامزد دیگر از سوی شورای نگهبان تنور انتخابات داغ‌تر شد. این روزنامه‌ها در حالی از داغ‌تر شدن تنور انتخابات و رقابتی‌تر شدن آن می‌نویسند که عده زیادی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی از بی‌ملی خود برای مشارکت در انتخابات صحبت کردند. بسیاری هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را مهندسی شده می دانند. چنین دیدگاهی روز جمعه با انتشار نتایج جدید شورای نگهبان از نامزدهای تایید صلاحیت شده مجلس خبرگان قوت گرفت. به گفته شورای نگهبان از مجموع 5 نفر ثبت نام کننده انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه استان خراسان جنوبی تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فعلی تایید شده. بر این اساس ابراهیم رئیسی بدون هیچ گونه رقیبی تنها با خودش در انتخابات رقابت خواهد کرد. این دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، در مورد تایید صلاحیت ابراهیم رئیسی به عنوان تنها نامزد حوزه خراسان جنوبی.
رد صلاحیت همه رقبای انتخاباتی ابراهیم رئیسی توی مجلس خبرگان میتونه نشونه دیگه از این باشه که عمر صندوق رأی توی ایران به پایان رسیده. الان میبینیم که توی دو سه سال گذشته دست کم روند تمامیت خواهی این نظام حاکم به یه سمتی رفته که نه تنها حالا توی خراسان جنوبی، بلکه اگه اعلام بشه مثلا تو همه استانهای ایران فقط یک نامزد تایید صلاحیت شده یا تعداد نامزدها برابر بشه با تعداد صندلی‌هایی که وجود داره توی مجلس خبرگان، باز هم کسی تعجب نمی کنه و این چیزی بوده که جمهوری اسلامی تلاش کرده در این دو سه سال اخیر انجام بده.
پیشتر صلاحیت حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق، برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان هم رد شد، تصمیمی که با استقبال رسانه‌های طرفدار حکومت مواجه شد. این رسانه‌ها حتی به منتقدان رد صلاحیت روحانی هم تاختند. روزنامه جوان در این رابطه نوشته اعتراض به رد صلاحیت مقام سابق عین ضدیت با دموکراسی است. بسیاری از منتقدان چنین رد صلاحیت هایی آن را با روند یک دست سازی حکومت مرتبط دانستند. بنابر آمار حکومتی در انتخابات مجلس 11 مشارکت مردم حدود 42% بوده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه از این هم پایین تر خواهد بود. شاید به همین خاطر است که در ماه‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و روحانیون وابسته به حکومت بارها بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید کردند. یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، روز جمعه 6 بهمن گفت اگر کسی در انتخابات شرکت نکند، التزام عملی به اسلام ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجلس خبرگان مشارکت در انتخابات را جایگزین بیعت در زمان قدیم دانسته. این بخشی از حرفهای او در گفتگو با خبرگزاری دانشجو.
مشروعیت ولی فقیه مبتنی بر این است که فقیه باشد، عادل باشد، منتخب منتخبان مردم باشد. پس این مردمند که اساس شکلگیری قدرتند، اساس شکلگیری نظامند، باید در انتخابات حضور پیدا کنند.
نمونه دیگر از تلاش روحانیون وابسته به حکومت برای مشروعیت دادن به حکومت رهبری که حتی حاضر به برگزاری همه پرسی در مورد حکومتش نیست. انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان قرار است روز جمعه 11 اسفند ماه برگزار شود. انتخاباتی که رسانه‌های نزدیک به حکومت تنورش را داغ‌تر شده می‌دانند، اما در نظر بسیاری از مردم چنین تنوری حتی روشن هم نشده است.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید. به امید آن که روزی نظر شما شنونده گرامی را هم از رادیو پخش کنیم.
اینا نزدیک انتخابات و از اون رهبر بی‌وجدان و دروغ‌زن گرفته تا کسانی که میخوان رأی بیارن، حالا شروع کردن به پوشش اجباری را یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن، اینا همشون دروغگو و حق بازن. ببینید الان اون رئیس جمهوری قبلی رو رد صلاحیت کردن، همه اینا دستشون با همه این فیلم ها و ریاکاری و دروغ زنی و سیستماتیک از اون بالا تا پایین.
تجربه نشون داده طی این نوسانات قیمت بالا خواهد رفت. این یک حقیقت، ارزش پول ما هر روز داره پایین تر میاد و سفره های ما هر روز داره کوچک تر میشه. با شمایم هموطن عزیز، دقیقاً بله، با خود شما. چند وقت شما گوشت سر سفرت نبردی. طبقه پایین داره ضربه میخوره. باید فکر اساسی کرد. بالاخره ما اینجا خونمونه، کشورمون داریم زندگی میکنیم، بچه‌هامون باید اینجا بزرگ بشن. هموطنان عزیزم، قربونتون برم. مسئولیت پذیر باشیم. امروز فکر خودمون تنها نباشیم. بگیم نه، مرگ برای همسایه است. نه عزیزم، در خونه من و شما رو خواهد زد. این وطن رو دوست داشته باشید. این انتخابات انتصابات پیش رو. نماینده شهرمون رو نمیشناسیم، چه برسه بخواد بره وعده هاشون مطمئن باشین دروغه، نمیتونن کاری بکنن. وقتی که پولها داره در کشورهای دیگه خرج میشه، سوریه، فلسطین، عراق، چیزی برای مردم ما نمیمونه. ای وسط
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
فیلم سینمایی کیک محبوب من به کارگردانی مشترک بهتاش سنایی‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه 74مین دوره جشنواره برلین به نمایش درخواهد آمد. فیلمی که دو سازنده‌اش با حکم ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند و همچنین بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری تولید شده است. مهدی طه بازگزارش می‌دهد.
نشریه سینمایی ورایتی جزئیات تازه‌ای از فیلم کیک محبوب من که در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش درخواهد آمد منتشر کرده است. این فیلم ساخته مشترک بهداش صنایع‌ها و مریم مقدم است، دو فیلمسازی که با ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند. کیک محبوب من که بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری در ایران ساخته شده، طبق نوشته ورایتی داستان مقطعی از زندگی زنی 70 ساله به نام مهین است که مدت هاست تنها زندگی می کند. او تصمیم می گیرد روال روزمره را عوض کند، انزوای خود را بشکند و زندگی عاشقانه‌اش را احیا کند. این تجربه عاشقانه در دوران پیرسالی به ماجرای فراموش نشدنی تبدیل می شود. در نشست رسانه‌ای جشنواره برلین که روز دوشنبه برگزار شد، مدیر هنری این فستیوال ضمن معرفی این فیلم جزئیات دیگری را هم در مورد داستانش اعلام کرد. A mature woman with a size that is about time to get her life back together and do the things people used to do before the revolution in Iran. طبق گفته کارلو چاتریان، مدیر هنری برلینال، شخصیت اصلی فیلم کیک محبوب من تصمیم می‌گیرد کارهایی را انجام دهد که مردم پیش از انقلاب سال 57 در ایران انجام می‌دادند. لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر اصلی این فیلم هستند. کیک محبوب من در حالی به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافته که دو کارگردانش توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شدند. پیشتر و اواخر آذر ماه 30 جشنواره و مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین‌المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار آن شدند که جمهوری اسلامی با لغو اتهامات وارده به بهداش صنایع‌ها و مریم مقدم حکم ممنوعیت خروج آنها از کشور را لغو کند. در این نامه اشاره شده بود که وقتی این دو فیلمساز برای انجام مراحل فنی کیک محبوب من قصد سفر به پاریس را داشتند، در تهران گذرنامه‌های آنها ضبط شده و آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در انتظار برگزاری دادگاه هستند. فیلم قبلی این دو فیلمساز قصیده گاو سفید که نگاهی انتقادی به مقوله قصاص در جمهوری اسلامی ایران داشت، در داخل کشور توقیف شد و امکان اکران عمومی پیدا نکرد.
کی اعدام شده؟ 1 سال پیش.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی‌کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه سال 1399 در یک سخنرانی علیه فیلم‌هایی که مبانی قضایی را زیر سوال می‌برند صحبت کرد. اشاره تلویحی به فیلم قصیده گاو سفید که چند ماه قبل از این اظهار نظر در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده بود.
متأسفانه با غفلت بعضی از مسئولین مربوط به این مسائل کارهایی می‌کنند، فیلم‌هایی می‌سازند که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. متاسفانه این فیلم ها در بازبینی های این نمیدونم نشست های عمومی هنری و اینها مورد توجه قرار نمیگیره و اینها اکران هم میشه، رو پرده هم میاد و پخش هم میشه. این خیلی چیز بدیست.
فیلم قصیده گاو سفید با وجود دریافت خرس طلای جشنواره برلین در سال 2021 با توجه به حواشی پیش آمده برای همیشه در ایران توقیف شد. به نظر می رسد فیلم کیک محبوب من هم با توجه به مضمون حساسیت برانگیز و رویکرد سازندگانش در به تصویر کشیدن آزادانه تر و ملموس تر داستان تبدیل به اثری مناقشه برانگیز و مورد بحث شود. آن هم در فضای فعلی سینمای ایران که در سیطره فیلم‌های ارگانی و دولتی و همچنین کمدی‌های نازل قرار گرفته است.
گزارشی بود از مهدی طاهباز و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.